در سوره یونس آیه 100 و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، برای هیچ کس نیست که ایمان بیاورد مگر به اذن خود. یعنی ایمان مردم هم هر مؤمنی که ایمان آورده این منوط به اذن الهی بوده، اذن تکوینی یا تشریعی. اینجا هم اذن تکوینی است، بلا اذن تشریعی که برای همه کس هست، برای کفار هم هست که ایمان بیاره، دستور هم هست. اما اونایی که ایمان میارن، ایمانشون منوط به اذن خداست. از مجموع این آیات که باز نمونه های فراوان دیگری هم داره به دست میاد که خدا میخواد با این تعبیر به ما بفهماند که رابطه جهان با خدا به اون گونه نیست که از تحت قدرت و اراده خدا خارج باشه. اینطور نیست که خدا جهان را که آفریده دیگه از دستش در رفته، هرچی میخواد بشه. نه، تمام جهان در تمام حالات در دست اوست. این قدرت و اراده اوست که در جهان ظاهر میشه. آنچنان نیست که کسی علی رغم اراده خدا بتونه بر خدا غالب بشه و بجنگه و چیزی بر خلاف اراده تکوینی الهی و اذن الهی انجام بده. اونهایی که در مقام ستیز با راه حق و راه انبیا که همون راه خداست برآمدن، اینجور نیست که اینا دست و پنجه با خدا نرم میکنن، کشتی میگیرن با خدا. گاهی خدا غالب میشه، گاهی بندگان، اونطور که تورات فعلی برای ما منعکس میکنه. تورات خدا را اینجور معرفی میکنه که خدا از کار خودش پشیمون شد وقتی انسان را آفرید. خدا از آسمان میاد روی زمین با حضرت یعقوب کشتی میگیره. حضرت یعقوب خدا را میزنه زمین و میشینه رو سینه‌اش. خدا را اینجوری معرفی میکنه تورات. یه موجودی که در حد انسان است، گاهی هم از انسان ضعیف‌تره. حتی وقتی کشتی میگیره با انسان یکی از مخلوقاتی میخوره زمین و نمیتونه بلند شه. قرآن درست در مقابل این مواضع کفرآمیز و این نسبتهای ناروایی که به مقام الهی داده شده، که البته در کتاب اصلی تورات چنین چیزهایی نبوده، اینا تحریفاتی است که در تورات شده، در مقابل اینها عنایتی داره به این که به مردم بفهمونه که کار از دست خدا در نرفته. قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودی ها میگفتن دستای خدا بسته است دیگه، دیگه نمیتونه کاری انجام بده. کار دست یا عوامل طبیعت است، یا مشرکین میگفتن دست شرکای خدا، ارباب ربهایی هستن که اینا موثرن، خدا دیگه کاری نیست. او این ارباب را آفریده و مسلط کرده بر جهان دیگه، حالا خودش هم نمیتونه جلوشون رو بگیره. قرآن در چنین مواضعی یک موضع بسیار محکمی داره و روش پافشاری میکنه و با آهنگهای گوناگون به خورد مردم میده که قدرت و اراده الهی از هیچ چیزی جدا نیست. هر جا هر چه تحقق پیدا کند در کادر قدرت و اراده الهی، بلکه میخواد بشر رو از این بالاتر ببره و برسونه به در مورد افعال به توحید افعالی، که توحید افعالی را قبلا اصطلاحش عرض کرده بودیم. میخواد در سایه تعلیم و تربیت انسان مؤمن به گونه ای بشه که استقلال در تأثیر را از آن خدا ببینه. سایر موجودات قابل مقایسه نباشند در نظر او با خدا. مدبر جهان را در تمام ابعاد و شؤون دست لایزال الهی ببینید. و این واقعیتی و میبایست انسان مؤمن بهش برسه. اما چگونه باید انسانی که استقلال ها را از آن خود و از آن طبیعت میبیند و میداند، به چنین مرحله ای میتوان ترقی داد. ما خودمون را مستقل میدونیم، احتیاجی به خدا در خودمون احساس میکنیم. ما این که میگوییم، ما این که میشنویم، ما این که میخوریم، ما این که میخوابیم، و در هیچ کدوم از اینا احتیاجی به خدا در خودمون احساس نمیکنیم. بلکه ما این که عالم را زیر رو میکنیم، میجنگیم، عرض کنم که ستارگان را تسخیر میکنیم، فضا را تسخیر میکنیم، در این کارا هیچ احتیاجی به خدا احساس نمیکنیم. پس بشر هم خودش را و هم عوامل طبیعت را مستقل در تأثیر میبیند. با این نظر سطحی هیچ جایی دست خدا را نمیبیند و قرآن درست میخواد انسان مؤمن را اونچنان تربیت کند و به حدی از بینش برساند که همه جا دست خدا را ببیند، بلکه هر دستی را در شعاع دست او تماشا کند. اونجا که دست اوست جای دست دیگری ندید. این است که قرآن یک عنایت خاصی داره در تعبیراتش، در اسلوبهای بیانش، به اینکه کارها را به خدا نسبت میده در شکل‌های مختلف. یا اون چه واقع میشود به اذن خدا. این کمترین چیزی است که در رابطه توحید افعالی مطرح میشه. یعنی انسان مؤمن وقتی میخواد در معرفت توحیدی ترقی کنه، اولین مرحله‌ای که بهش میرسه اینه که باید این اندازه را بفهمد و درک کند و در مقام تجربه هم بیابد که اون چه واقع میشود بی اذن خدا نیست. یعنی به گونه ایست که اگر خدا بخواد جلوشو میگیره، از دست خدا در نرفت. اگر به کسانی مجالی میده، میدانی میده که چند سباهی تاخت و تاز بکنن، این به این معنا نیست که از تحت قدرت او خارج شده و دیگه نمیتونه جلویشون رو بگیره. نه، این یک تدبیریست. او خواسته که انسان چند سباهی میدانی به دست بیاره و تاخت و تازی بکنه تا خودشو نشون بده که چه کاره هست. چنین نیست که خدا مغلوب شده. ما نباید فکر کنیم که اگر یک چند زمان چند سباهی حکومت‌های طاغوتی بر کشورهایی مسلط شدن، اینها بر خدا غالب شدن علیاذ بالله. نه، خدا با اراده خودش به اینها مجال داده تا آزمایش بشن، هم جامعه آزمایش بشن هم این افراد. این به اذن خدا واقع شده. اگه خدا نمیخواست، اذن نمیداد، جلویش رو میگیره، پدرش رو در میآورد، با یک پشه نمرودی رو از بین میبره. برای خدا کاری نداره. پس این مهلت هایی که به کسانی داده میشه، نباید ما فکر کنیم که اینها بر خدا غالب شدن، اینجا خدا زمین خورده. مثل اینکه یهودی ها فکر میکردن بحث به این تعلیم تورات فعلی که یعقوب بر خدا غالب میشه. حالا اونجا که بنده خود خدا بود، یعقوب بحث به تعلیم تورات میخواست از خدا لقب بگیره، لقب اسرائیل. فرض کنم که و قوت و برکت از خدا دریافت بگیره، اون برکاتی که خدا به پدرانش ابراهیم و اسحاق داده بود، خدا هم نمیداد بهش. تا بالاخره یخه خدا رو گرفت و زد زمین و نشست و سینهش، گفت یا به من میدی یا ولت نمیکنم. خدا گفت ولم کن، الان هوا روشن میشه، بندگانم میان منو میبینن که زیر دست تو هستم. گفت پس به من هم همون برکتی رو بده که به ابراهیم و اسحاق داده بود، و به این وسیله به زور از خدا مقامات رو گرفت. اینا اینجوری خدا رو ترسیم میکنن. قرآن میخواد بفرماید که شما فکر نکنید که یک موجودی، یک مخلوقی بر خدا غالب بشه. این چه فکر احمقانه ای؟ هر کس هر چه دارد از خدا داره. اون وقت کسی قدرتی نیرویی را که از خدا دریافت کرده اینا به خرج خدا میده و بر او غالب میشه؟ آیا ممکن است در ملک الهی در عالمی که سراسر پهنه سلطنت الهی چیزی واقع بشه بدون اذن خدا؟ پس هر چه در سراسر جهان واقع میشه در هر شکلی در هر زمانی از هر موجودی دست کم این را باید بفهمیم که خدا تکوینن اذن داده، جلویشون را باز گذاشته که این کار را بکنن. به آتش اذن سوزندن، به خورشید اذن نورافشانی، به ابر اذن باریدن، به گیاه اذن روییدن، به زمین اذن شکافته شدن داده که می کنه که می شود. اگه خدا نمی خواست اذن نمی داد، این تأثیر را در این عوامل قرار نمی داد، جلوش را می گرفت. این اولین پایه معرفت توحیدی در رابطه با افعال است که افعال الهی، افعال همه با اذن خدا انجام می گیره، چیزی خارج از حیطه اذن نیست. ولی قرآن به این اندازه اکتفا نمی کنه، سعی می کنه که مرتبه مرتبه، پله به پله معرفت ما را بالاتر بذاره. به ما می فهماند که این که گفتیم همه چیز به اذن خدا، انحصار به یک نوع از عوامل نداره، هم شامل طبیعت بی جان میشه، هم جاندار و حتی انسان و حتی افعال اختیاری انسان هم مشمول این اذن تکوینی هست. حتی اون بنده ای که معصیت می کند این معصیتش مشمول اذن تکوینی هست، گو این که مشمول اذن تشریعی نیست. یعنی خدا قانونا اجازه نداده که معصیت کنه، اما تکوینا اجازه داده، قدرتشو بهش داده، او را مختار آفریده تا اگرم میخواد معصیت کنه معصیت کنه. نه، خدا چه این قدرتی را به او داده؟ پس با دادن این قدرت اذن تکوینی داده بهش که تو میتونی این کار را انجام بدی تکوینا، ولی قانونا گفته این کار را نکن. این دوتا مسئله در ابتدا در اذن مطرح میشه، بعد در مشیت و اراده و جاهای دیگه هم مطرح میشه که باید به این توجه داشته باشیم. فرق است بین اذن تکوینی و تشریعی، فرق است بین مشیت تکوینی و مشیت تشریعی، فرق است بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. همه چیز به اذن و مشیت و اراده الهی واقع می شود. کدام اذن؟ اذن تکوینی، مشیت تکوینی، اراده تکوینی. یعنی خدا قدرت تأثیر را به انسان و سایر عوامل داده است که این آثار را از خودشون بروز برسانند. این همون اذن تکوینی خداست. حتی معصیت های انسان هم با اذن تکوینی خدا انجام میگیره، یعنی خدا قدرت معصیت کردن بهش داده که میکنه. اگر این قدرت را خدا بهش نمیداد معصیت تحقق پیدا نمیکرد. پس حتی معاصی مشمول اذن تکوینی هست، ولی چون انسان موجود مختاری خدا راهنماییش فرموده، قانون براش وضع کرده. در بعضی جاها قانونا هم اذن داده که انجام بده، احل لکم الطیبات، اذن لکم، همثال اینها، اذن للذین یقاتلون. این اذن تشریعی هم هست، در بعضی جاها اذن تکوینی هست، قدرت عمل هست، اما اذن تشریعی نیست، قانونا ممنوعه. اینن درباره مشیت و اراده هم همین تقسیم وجود داره، اراده تکوینی، اراده تشریعی. همه چیز با مشیت و اراده تکوینی الهی واقع میشه، اما همه چیز با مشیت و اراده تشریعی خدا واقع نمیشه. تنها اون چیزهایی که موافق قوانین الهی هست بر طبق اراده و مشیت تشریعی است، اما همه چیز طبق اراده و مشیت تکوینی هست و هیچ چیزی نیست که بر خلاف اراده تکوینی خدا و مشیت تکوینی خدا و اذن تکوینی خدا در عالم تحقق پیدا کنه. در واقع این نحو آموزش، این نحو تعلیم که قرآن اصرار میکنه همه چیز با اذن خدا واقع میشه، اسلوبی است در آموزش توحید افعالی که اندک اندک انسان را به حقیقت توحید نزدیک کنه. اول میگه با اذن واقع میشه، بعد میگه با مشیت واقع میشه. میگه مبادا بگید فردا فلان کاری را خواهم کرد مگر اینکه خدا بخواد. این ادبی که در بین مسلمان ها مرسومه که وقتی راجع به آینده صحبت میکنن میگن انشاءالله. این صرف یه تشریفات نیست. خدا به پیغمبرش میگه، میگه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. مبادا تو بگی به طور جزم من حتما فردا فلان کار خواهم کرد. بنده در مقابل خدا باید خودش را عاجزتر ببیند از این که بتواند برای آینده تصمیم قطعی بگیره. تو چه میدونی فردا چه خواهد شد؟ شاید اراده خدا بر چیز دیگری تعلق گرفت. من فردا حتما مسافرت خواهم کرد. بیشتر ساعت شما رفتید در هواپیما، در سالن انتظار نشستید، یهو اعلام میشه که هواپیما 2 ساعت تاخیر داره. بعد از 2 ساعت هم اعلام میشه که 12 ساعت تاخیر. شما تصمیم قطعی گرفته بودید، اما مگه همه چیز در اختیار شما؟ همه اسباب فعل که در اختیار ما نیست، شرایط فعل که همه چیز تابع اراده ما نیست. بالاترش، مگه حیات ما در اختیار خودمونه؟ کی میدونه که تا 1 ساعت دیگه زنده هست تا بتونه برای 1 ساعت دیگه تصمیم بگیری؟ کسی که موحد هست، دست خدا را همه جا میبیند، تدبیر خدا را در همه جا میبیند، به خودش اجازه نمیده که مستقلا تصمیم بگیره. این مسئله ایست که در توحید مطرح میشه و مسئله ایست خیلی فراتر از اعتماد به نفسی که در روانشناسی مطرح میشه. حالا فقط خواستم اشاره بکنم بیم، شاید یه مرتبه دیگه هم اشاره کرده بودم در یه جایی، در روانشناسی مسئله خداشناسی مطرح نیست. یه روانشناسی که در دست ما هست، یه روانشناسیه حرف کنم که آهنگ ماتریالیستیش خیلی بیشتر از آهنگ الهیشی، اگه در بعضی جاها آهنگ الهی داشته باشه. یعنی اونجا اصلا مسئله اراده خدا و این حرفا که مطرح نیست. صحبت سر این است که انسان آیا باید به خودش متکی باشه یا به دیگران. البته اونم روانشناسی اصیل هم نیست، کاربرد روانشناسی. خب در اینجا میگیم که آدم باید اعتماد به نفس داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی به خودش متکی باشه، جرأت عمل داشته باشه، منتظر نباشه دیگران براش کار بکنن. یک حالت روانی در انسان به وجود میاد در اثر تلقین و آموزش های خاص که آدم خودش را قادر بر عمل میبیند، خود کمبین نمیشه. بعضی اصلا جرأت اقدام نداره، ولی آدم باید جری باشه در مقابل یک کاری که انجام میشه، به خودش ببیند که این کار از او ساخته است. کسانی که این حالت درشون نباشه همیشه در زندگی عقب میمونه. این یک معنا و یک معنای اخلاقی داره که آدم در زندگیش باید بار خودش خودش بکشه، منتظر نباشه دیگران برای او کار بکنن. داستان بلدرچین، تا منتظر دیگران باشه کاری انجام نمیشه. هر وقت خودش آسینا رو زد بالا، اون وقت امید این که موفق بشه هست. این هم یه مسئله از نظر اخلاقی. ولی مسئله اعتماد به خدا و توکل بر خدا فوق این هاست، اون یه حساب دیگری. انسان موحد نه تنها به بندگان خدا اعتماد نمی کنه، به خودش هم اعتماد نمی کنه. همیشه چشمش پیش خداست. اعتماد میکنه بر نیرویی که فوق انسانها و فوق خودش و فوق همه قوانین طبیعت و نیروهای جهان. این اعتماد برای انسان توانایی بیشتری ایجاد میکنه. من هر قدر بخوام اعتماد به نفس داشته باشم، خودم یه نیروی محدودی دارم که بی نهایت نیرو که ندارم، بالاخره به یه جایی میرسم که دیگه ناامید میشم، دیگه کاری از من ساخته نیست. به هر انسان دیگری متکی باشم، بالاخره مجموع نیروی انسانها هم متناهی خواهد بود، نامتناهی که نیست. اما کسی که متکی به نیروی نامتناهی الهی است، هیچ وقت احساس شکست نمی کنه، چون هیچ نیروی در مقابل اون مقاومت نمی کنه. موحد اینجوری ساخته میشه، اون وقت میگه والله از هیچ چیز نترسیدم، در عمرم از چیزی نترسیدم. اگه به نیروی خودش باشی که همون کلمه اول میترسید. کسی میتونه این حرفا بزنه که متکی به نیروی الهی باشی؟ هر جا سخن میگه میگه خدا کرد، یک جا نمیگه من کردم. این بینش، این اتکای روحی آدم رو شکست ناپذیر میکنه. اما هر قدر اعتماد به نفس داشته باشه آدم، بالاخره شکست میخوره. مگه نیروی های هر فردی چقدره؟ پس اعتماد به الله، توکل بر خدا، مطلبی خیلی بالاتر از اعتماد به نفسی که به ما تعلیم میدن. موحد اینجوری میشه، کارها رو همه از خدا میتونه. یک تدبیر عظیم، فراگیر، بی نهایت بر کل جهان حاکم است که خود انسان و همه انسانها یک مهره بسیار کوچکی در این دستگاه عظیم تدبیر الهی قرار میگیره. آیا یه همچون مهره میتونه به خودش متکی باشه، صرف نظر از پیوندهایی که با موجودات دیگه داره و صرف نظر از اون اراده قاهری که بر او مسلطه؟ وقتی خدا را شناخت، همیشه چشمش پیش خداست، از اون میگه، اراده تصمیم میگیره، فکر میکنه، تصمیم برای آینده میگیره، نقشه میکشه، اما باز هم میگه ان شاء الله، اگه خدا بخواد. اگه مشیت خدا نباشه، من در مقابل مشیت خدا که نمیتونم مقاومت کنم. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، مشیت شما بدون مشیت الهی تحقق پیدا نمی‌کنه. مشیت شما هم چیزی است که متعلق مشیت خداست. خدا خواسته که شما بخواهید و مشیت داشته باشید. اگه خدا نمی‌خواست به شما مشیت نمی‌داد، اختیار نمی‌داد، آزادی فکر و عمل نمی‌داد. پس همین آزادی که دارید، این اختیاری که دارید، انتخابی که میکنید، خود این متعلق مشیت خداست. خدا خواسته است که شما بخواهید و بتوانید اعمال اراده و اختیار رو بکنید. برای آینده وقتی شما میخواد تصمیم بگیرید، همه کاراتون رو بکنید، فکرها، اندیشه ها، نقشه ها، حساب رسی ها، همه این کارا بشه، اما دلتون متوکل به خدا باشه. اوست که باید توفیق عمل به شما بده، نقشه شما را پیروز کنه. اگه این حالت در آدم پیدا شد، این شکست نمیخواد. اگر نشد، همیشه مثل یک خس و خاشاکی در دست امواج خروشان دریای بی پایان و بی کران عوامل جهان. وقتی خودش رو متصل به اراده خدا کرد، در شعاع اراده او قرار داد، نه شکست میخوره و نه تزلزل و اضطراب درش پیدا میشه. اون چه خدا میخواد میشه. بر خلاف اراده او، نه من میتونم کاری انجام بدم و نه هیچ کسی دیگه. برای اینکه انسان به سوی این معرفت و این مقام توحیدی سیر بکنه، مراتبی رو باید بگذرونه. اولش توجه پیدا کردن به این است که چیزی بی اذن خدا نمیشه. مراتب بعدیش توجه به تقدیر و قضا است که انشاءالله در جلسات آینده مورد بحث قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد.